خدایمل.
ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تخنیکی سید قادر جلالوف برنامه را آغاز میکنیم. امروز شنبه 13 ماه سنبله سال 1400 هجری شمسی برابر است با 4 سپتامبر سال 2021 میلادی. در این یک ساعت گزارش داریم از تحولات اخیر پنجشنبه. وزرای خارجه و دفاع آمریکا برای صحبت در مورد افغانستان به شرق میانه و اروپا سفر میکنند. وزیر خارجه آمریکا میگوید:
من دوحه میروم و به خاطر تلاش این کشور برای بیرون کردن مردم از افغانستان ابراز امتنان میکنم.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. مصاحبه با معاون اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان.
انشالله تسلیم داریم و فرافام گفته که روز شنبه سرای شاهزاده را باز میکنیم.
اتحادیه اروپا کمک های بشری به افغانستان را به تعامل دیپلماتیک با حاکمیت جدید افغانستان مشروط میخواند. در نیمه دوم ساعت مصاحبه با آریانا سعید، آوازخوان پرآوازه افغانستان.
ما فقط در چادیوالی تلویزیون طلوع بندی می بودم اکثرا، ولی با وصف از او کوشش میکردم در افغانستان باشم. تغییر که تلویزیون در برنامه ها ظاهر شدن ما یک دلگرمی برای مردم بود.
همچنان برنامه های هفتوار آشیانه و مربای مرش نشر می شوند. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. وزیر خارجه جرمنی برای جلوگیری از بحران بشری در افغانستان خواهان کمک شد. امرالله صالح یکی از رهبران جبهه مقاومت میگوید در پنجشیر است و وطن را ترک نکرده. آمریکا چند مامور استخبارات ایران را در لیست تحریم ها جا داد. تفصیل خبرها. هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی در زمستان آینده در افغانستان خواهان اقدامات سریع شد. او دیروز جمعه در نشست وزیران خارجه کشورهای اتحادیه اروپا گفت با اقدام عملی و همکاری مشخص می توان جلوی چنین یک فاجعه در زمستان امسال در افغانستان را گرفت. همزمان پاتریشا گاسمن مسئول بخش آسیایی نهاد دیدبان حقوق بشر میگوید کشورها و نهادهای کمک کننده باید برنامه‌هایی را آماده کنند تا از یک فاجعه بشری در افغانستان جلوگیری نمایند. او دیروز جمعه به رادیو آزادی گفت:
آنها باید توافق کنند تا نهادهای غیر دولتی و دیگر نهادهای کمک‌های بشری و خدمات اساسی را حمایت کنند تا برنامه را آماده سازند که از یک فاجعه اقتصادی در افغانستان جلوگیری شود.
همزمان شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان از جامعه جهانی خواسته که برای جلوگیری از بحران اقتصادی در افغانستان با این کشور کمک کنند. خانجان الکوزه معاون اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید فیصله شده که امروز شنبه سرای شاهزاده باز می شود. او گفت این اقدام پس از گفتگوی اتحادیه صرافان، اتحادیه بانکهای خصوصی و اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری با مسئولان وزارت مالیه و تجارت صورت گرفت. به گفته آقای الکوزه مسئله مهم این است که اگر در افغانستان بانک به بانکهای خصوصی پول ندهد جریان اقتصادی به گونه قبلی ادامه نخواهد یافت. در این مورد مصاحبه آقای الکوزه را در همین برنامه خواهید شنید. امرالله صالح یکی از رهبران جبهه مقاومت در پنجشیر این آوازه ها را رد کرد که گویا او کشور را ترک کرده است. آقای صالح شب گذشته در یک پیام ویدیویی که توسط چندین رسانه نشر شد گفته است:
گزارشات مبنی بر این که ما کشور خود را ترک کردیم بیرون از افغانستان هستم پروپاگاند دشمن است. حالت سختی است. ما زیر تهاجم القاعده و ترورستا، جمع طالبا، جمع با حمایت پاکستانی ها قرار داریم ولی از سرزمین خود دفاع کردیم.
آقای صالح تایید کرد که در چند روز گذشته به جبهه مقاومت و طالبان تلفات رسیده است. طالبان مسلح 3 هفته قبل تمام افغانستان را تحت تصرف خود درآوردند به جز از ولایت پنجشیر. سازمان ملل متحد در نظر دارد که در 13 سپتامبر یک کنفرانس بزرگ را برای جمع‌آوری کمک مالی به افغانستان دعوت نماید. در این کنفرانس در ژنو که آنتونی گوتریش سرمنشی ملل متحد هم در آن سهم خواهد داشت، روی بحران بشری در افغانستان به طور گسترده بحث خواهد شد. استیفن دوچارک سخنگوی ملل متحد دیروز جمعه در یک اعلامیه گفت این کنفرانس به خاطر بیشتر ساختن بودجه دعوت شده تا عملیات بازسازی بشردوستانه در افغانستان دوام پیدا کند. قبل از این بابر بلوچ سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین از جهان خواست که توجه خود را از افغانها و افغانستان به سوی دیگر سوق ندهد. به گفته او در ماه جاری میلادی بیش از 600 هزار افغان به دلایل مختلف بیجا شدند که 80% آنها زنان و اطفال می باشند. مقام های امریکایی می گویند که ایالات متحده حداقل 50 هزار افغان دیگر را که زندگیشان در حاکمیت طالبان در خطر است می پذیرد. این بخشی از تعهد ایالات متحده است که در جریان بیرون کشیدن افغانها وعده سپرده بود. الیخاندرو مایورکاس وزیر امنیت داخلی امریکا دیروز در حال ارائه جزئیات در این مورد گفت آنها به تعهدشان استادند. عملیات خروج بیش از 130 هزار نفر از افغانستان در تاریخ امریکا بی پیشینه بوده است. این تعداد افغانها اکنون در جرمنی، اسپانیا، کویت، قطر و ایده از کشورهای دیگر زندگی می کنند. انتظار می رود که آنها پس از تفتیش امنیتی به امریکا انتقال یابند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. امریکا چند مامور استخبارات ایران را تحریم کرده است. وزارت خزانه ایالات متحده در اعلامیه می گوید آنها در ربودن شهروندان ایالات متحده در خاک امریکا تلاش داشتند. در این اعلامیه که دیروز جمعه منتشر شده آمده است، وزارت خزانه امریکا و دفتر کنترل دارایی های خارجی افرادی را که در این کارزار گسترده تلاش داشتند برخی از مخالفان حکومت ایران در خارج از کشور را ساکت کنند تحریم کرده است. روسیه دیروز 4 رسانه دیگر را ایجنت‌های خارجی خوانده است. با نامیدن این رسانه‌ها فهرست ادارات رسانه‌ای و خبرنگاران در روسیه هنوز هم طولانی‌تر شد که منتقدین آن در آستانه انتخابات پارلمانی این کشور آن را اقدام کرملین بر ضد رسانه‌های مستقل می‌دانند. وزارت عدلیه روسیه دیروز اعلام کرد که 4 رسانه را در فهرست رسانه‌های خارجی اضافه کرد که به حیث ایجنت‌های خارجی فعالیت می‌کردند. این رسانه‌ها را ژورنالیستان روسی حمایت مالی می‌کردند که نامشان از این پیش هم در فهرست درج بود. و گزارش‌ها حاکی است که شمار تلفات بارندگی بی سابقه، طوفان و گردباد در ایالت‌های شمال شرقی آمریکا به حداقل 41 نفر رسیده است. به گزارش رویترز، ساکنان مناطق وسیع از ایالت‌های نیویورک، نیوجرسی، کنکتیکت و پنسیلوانیا روز پنجشنبه هم با پیامدهای طوفان آیدا از جمله قطع برق، بلند رفتن سطح آب و مسدود شدن مسیرهای ارتباطی درگیر بودند. طبق گزارش، بارش شدید در چهارشنبه شب باعث شد که سرک‌ها و جاده‌ها در ظرف چند دقیقه به دریاهای خروشان تبدیل شوند و شمار از رانندگان در این جاده‌ها گرفتار شدند. باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب در شمال شرق آمریکا ادامه طوفان آیدا بود که اوایل این هفته جاری باعث ویرانی گسترده در ایالت لوئیزیانا شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، از 4 روز به این سو ولایت پنجشیر میدان جنگ بین طالبان و جبهه مقاومت ملی در پنجشیر است و دو طرف از تلفات شدید یکدیگر صحبت می کنند. در این مورد ساعت قبل با خبرنگار رادیو آزادی در محل صحبت داشتیم.
ما مرد سلام دارم. وضعیت پنجشیر در حاضر به گونه است که حالات واقعا کاملا حالت جنگی و بحرانی شدید به خود گرفته که حملات طالبا از دیروز به این طرف به طرف از طرف شمال شرق پنجشیر، یعنی از راه خواک به سرک عمومی زیتاد ولسوالی پریان، که ولسوالی پریان یکی از ولسوالی‌های سرحدی با بدخشان است که به انجمن کوتل انجمن بدخشان وصل است، پیشروی داشتند، ولی بعد از او هیچ اطلاعات و معلومات دیگه وجود نداره. منابع طالبان هیچ کسی در این مورد از داخل شدن نیرویشان و وضعیت با ما چیزی نمیگن، اما از مردم محل که ما تا حالا به سختی پیدا کردیم معلومات، به دلیل از اینکه تمام اینترنت، شبکه‌های مخابراتی، برق، همه چیز داخل پنجشیر قطع است و هیچ دسترسی هیچ کسی نداره. برای مواصلاتی هم به کلی با همه طرف‌ها بند است، ولی بازم با تماس‌های که ما به راه‌های مختلف پیدا کردیم و از قول مقامات جبهه مقاومت ملی افغانستان که با ما صحبت میکنن که در ساحات ولسوالی پریان و مسیری که اونا داخل شدن نیروهای طالبا تلفات دارن. اما در این مورد هیچ تایید نکرده طالبا ایره و تلاشایی که ما با سخنگویان طالبا داشتیم و همچنان با منابع دیگه که از طالبا داشتیم تا این موضوع را تایید نکردن که در پریان در مسیر خواک تلفاتشان سنگین بوده باشه. اما در قسمت دربند ساحات شمال شرقی و ساحه غرب پنجشیر که دروازه گلبهار پنجشیر است، در این ساحات هیچ اطلاعاتی در دست نیست. اما گفته میشه که تا حال جنگ از دیروز به این طرف جنگ در این ساحات غربی پنجشیر وجود نداره. تمام حملات بیشتر از دیروز به این طرف از سمت خواک است.
و خب پنجشیر باز هم شب گذشته در تاریکی به سر می‌برد.
دقیقاً، نه تنها که تاریکی به خاطر برق، مکمل راه‌های مواصلاتی چنان بند است که حتی یک فرد معمولی از افراد ملکی هم از اراضی بلندای کوه داخل شدن نمی‌تونه. چک پوینت های ویژه انداخته شده و تذکره پرسان می‌کنن و گوش می‌کنن راه مکمل بند باشه. و علاوه بر او شبکه‌های مخابراتی، تمام شبکه‌های مخابراتی که افغانستان در پنجشیر فعالیت داشتن به صورت کلی قطع است. از این خاطر است که نه تنها خبرنگارا که داخل شدن در 10 کیلومتری خط داخل شدن نمی‌تونن، هیچ خبرنگاری حتی مردم عادی به هیچ وجه کوچکترین معلومات از داخل پنجشیر به دلیل همین مشکلات نداره تا هنوز.
چک پوینت ها را گفتن از طرف کی چک پوینت ها ایجاد شده؟
نیروهای طالبا که در خط وارد شد به خاطر خط آمادگی دارن در دروازه پنجشیر و راه دیگه، اینا اجازه نمیتن هیچ کسی را که به داخل پنجشیر رفت آمد داشته باشه. و وضعیت مردم در یک حالت بسیار بحرانی است که شما میفهمید از مسائل صحی گرفته تا مسائل اولیه مواد خوراکی و اینا در یک فاجعه قحطی روبرو هستند.
صحبتی بود با خبرنگار رادیو آزادی در دهنه پنجشیر.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزیران خارجه و دفاع ایالات متحده در نظر دارند که هفته آینده برای گفتگو روی بحران افغانستان به شرق میانه و اروپا سفر کنند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا دیشب در واشنگتن در یک نشست خبری گفت هدف سفرش بیرون کشیدن خارجی ها و افغان هایی هستند که در حاکمیت طالبان زندگیشان در خطر است. همزمان با این وزارت دفاع آمریکا میگوید وزیر دفاع این کشور لوید آستن در این سفر خود میخواهد از کشورهای خلیج به خاطر کمک آنها در عملیات خروج خارجی ها و افغان ها از افغانستان سپاسگزاری کند. جزئیات بیشتر از مقیم نائب.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا میگوید فردا یک شنبه راهی قطر میشود. او در این سفرش به خاطر کمک قطر در خروج خارجی ها و افغان ها از افغانستان از مقام های این کشور ابراز امتنان میکند. آقای بلینکن این سخنان را شام دیروز در واشنگتن در یک نشست خبری بیان کرد. او در این مورد بیشتر گفت. من دوحه میروم. در آنجا با مقام های قطر ملاقات میکنم و به خاطر تلاش این کشور برای بیرون کردن مردم از افغانستان ابراز امتنان میکنم. با افغان ها، همکاران و کارکنان سفارت امریکا در کابل میبینم که پیش از رفتن به امریکا در حال حاضر در دوحه در مسئولیت به سر میبرند. آقای بلینکن افزود او پس از آن به پایگاه هوایی رامشتاین جرمنی می رود و در آنجا هم با افغان ها می بیند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا افزود که او با وزرای خارجه بیش از 20 کشور جهان در یک نشست آنلاین اشتراک می کند که در عملیات خروج و جابجایی ده ها هزار نفر از افغانستان سهم داشتند. با گفته بلینکن وزارت خارجه آمریکا با آمریکایی هایی که تا هنوز در افغانستان باقی مانده می خواهند که از افغانستان خارج شوند در تماس است. او گفت که آنها دو تابعیته هستند و با اعضای خانواده هایشان در افغانستان زندگی می کنند. در این میان خبرگزاری رویترز گزارش داد که لیوت آستین وزیر دفاع آمریکا هم در نظر دارد که در هفته آینده به کشورهای خلیج سفر کند. وزارت دفاع آمریکا دیروز جمعه گفت وزیر دفاع در جریان دیدارش با مقام‌های عربستان سعودی، قطر بحرین و کویت از آنها به خاطر کمک در بیرون کشیدن مردم از افغانستان نیز ابراز امتنان می کند. عملیات خروج بیش از 130 هزار نفر از افغانستان در تاریخ امریکا بی پیشی نبوده است. این تعداد افغانها اکنون در جرمنی، اسپانیا، کویت، قطر و دیگر کشورها زندگی می کنند. انتظار می رود که آنها پس از چک امنیتی به امریکا انتقال یابند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید فیصله شده که امروز شنبه سرای صرافان کابل باز شود. این اقدام پس از گفتگوی اتحادیه صرافان، اتحادیه بانکهای خصوصی و اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری با مسئولان وزارت مالیه و تجارت صورت گرفت. مقیم نائب مصاحبه ای را در این مورد با خانجان الکوزی، معاون اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان انجام داده و نخست از وی درباره فعالیت دوباره بانک ها و صرافی ها پرسیده است.
دقیق است که بانک های خصوصی و بانک مرکزی کمی، خصوصا بانک های مرکزیش نامی بانک های فرعیشان کار شروع کرده. دروبار زیاد است، کار خوب است، بازم کار خوب شده. اما برای تجارت و برای فعال نمودن پول و اسپانسر بودن پول اقتصادی که ما یک سیستم داریم و شما معلوم هستن که ما که افر میتیم برای دنیا یک دفازت میتیم برشان، یک 20% و 10% پول روان میکنیم باز مال ما که در سیایف در کراچی یا در دیگه بنادر برسه، باز دویجا دیگه پول باید ما روان کنیم تا مال برای ما کمپنی بیتن شپن کمپانی. دیگه این یک جانب مشکل بسیار جدی است که تا هنوز نشده، اما برای مردم بانکای خصوصی در مراکز باز شده که در اون بیروبار زیاد است.
بله الکوزی صاحب، اگر بگوین که در مورد صرافی ها چی نظر دارین؟ اونا را میگه که روز شنبه باز میشه، این چقدر سهولت ها را بر تاجرای ما فراهم میکنه؟
خب ما صحبت ها جریان داره با بانک مرکزی، اتحادیه صرافا و اتاق تجارت، همچنان دیگه اتاقا و فدراسیون اتاقا تلاش داره فعالیت کاروبار میکنن که باید صرافی خلاص ها. اما یک سلسله مشکلات هست، بعضی پیشنهادات صرافا هستن که باید قبول شوه. اکثر صرافا پول خود با بانک های شخصی تحویل میکردن و اینقدر کش پول نداره و باید بانک دلار داشته باشه که او را باید دلار بتنن. افغانی قدر مشکل نخواهد پیدا بکنن. اما مسئله دلار است که اینمی دلار باید به دست بین از لحاظ فیزیکی و اینمی در تشویشی وجود داره. ما اما خب انشالله تصمیم داریم و با صرافا هم گفته که روز شنبه سرای شاهزاده را باز میکنیم. خدا کنه که بانک کمک بکنن و پولشان برش داده شود تا پس با امی یک حالت عادی برگردیم. اما پیش سکتور خصوصی وجود داره. بله
الکوزی صاحب، نظر به اظهاراتی که کردین، گپی که زدین، امی باز شدن این تبادله اسعار در سرای شاهزاده و قدر تاثیر سر تجارت نداره، اما درست؟
تاثیر خدا را به خاطر که اکثر تجارا پولش در صرافی هستن، اکثر مالای بانک های قدر اعتماد وجود ندارن، زیاد در میواخر خصوصا بعد از برآمدن قوا در سال 2016 ما کل پیسه ما امانتی با صراف هست و صراف پول خود با بانک مانده، این تاثیر داره. اگر ما بریم با صراف بگویم که پول ما را بتین و او بگوین که پول شما در بانک است، برای ما بانک بتا که برای شما بتین، این یک مشکل است. یکی و دوم، اگر ما برشان بگویم که برای ما خامی سراب تیتی میکردن، دیگه او از طریق بانک میکردن و بانک تیتی نکنن و با بانک های جهانی، با ایمف و با بانک جهانی و بانک سیدی و دیگه بانک ها روابط پس برقرار نشوه، مشکل جدی است و این باید حل شوه. اگر این مشکل حل نشوه چیز است، یعنی به هر صورت ما ارتباط داریم با صرافی ها.
خب شما در این مورد تو مستقیم امرای مقاماتی که طالبا دارن با اونا تماس گرفتین یا چی گونه است؟
بدون شک ما تماس داریم با مسئولین و با بزرگای تحریک و وعده دادن و نظر پیلن تاکیل نظر بسیار خوب داره و وعده میتن که ما تمام امکانات در اختیار شما میگذاریم و وا هم تلاش میکنم. بر شما معلوم هستن که حالاتی که آمدن این حالاتی که بود حتی هیچ کس برش پیشبین نبودن، خود طالبان تحریک طالبان به این شکل پیشبین نبودن، دنیا هم پیشبین نبودن یک حرکت غیر مترقبه و یک روشی آمدن که هم از لحاظ سیاسی هم از لحاظ اجتماعی هم از لحاظ امنیتی و هم از لحاظ اقتصادی یک حالات فوق العاده به وجود آوردن که هیچ کس برش پیشبین نبودن. اما تلاش میکنن و وعده دادن که ما این مشکل حل میکنیم، مگر جدیدترین مشکل ای است که ما باید یک رای بین‌المللی را پیدا کنیم. اگر در داخل هر چیزی که هستن ما میتونیم مشکلات خود حل بکنیم با افغانی، اما مشکل دلار است، مشکل اسعار خارجی است، مشکل روان کردن پول است و دیگر مسائل هستند که دنیا هم یک طرفه چیز گرفته، موقف گرفته، بانک دنیا بانک پیسه ما را چیز بند ماندن بند کده، ای خودشان یک مشکل هستن و یک نوید خوب نیست.
صحبتی بود با خانجان الکوزه، معاون اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته د تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ او سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
شنوندگان گرامی، فراموش نکنید که برنامه زیر آسمان کبود امروز از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر نشر می شود. در بخش دوم این برنامه، یعنی از ساعت 3 تا 4 که بخش دری آن است، ظریف نظر موضوع اعتراض زنان افغان در مورد پالیسی حکومت طالبان در رابطه با زنان را بررسی می کند. برادی آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، نظریات، پیشنهادات و سوالاتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. و حالا هم مروری داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
روزنامه لاس آنجلس تایمز در شماره اخیرش نوشته است که بعد از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، موزیم‌های آمریکا باید از داستان‌های افغانستان غنی شوند. به نوشته روزنامه، در سالهای گذشته مردم آمریکا به جنگ افغانستان چندان توجه نمی کردند و تمایل هم نداشتند که در مورد این جنگ بیشتر بشنوند. روزنامه می افزاید که آمریکا 2 دهه در افغانستان حضور نظامی داشت، اما ادارات فرهنگی آمریکا توجه به این جنگ نداشتند. حضور نظامی آمریکا در افغانستان هفته گذشته رسما پایان یافت. روزنامه می نویسد که یکی از بزرگترین نمایشگاه های امریکا شاید به نمایش گذاشتن خزانه باختر از موزیم ملی افغانستان بوده باشد که به شمول امریکا برای یک مدت در کشورهای مختلف جهان به نمایش گذاشته شده بود. این خزانه آثار باستانی افغانستان در سالهای 2008 و 2009 در گالری هنر واشنگتن، در موزیم هنری نیویورک و در موزیم آثار هنری آسیا در سان فرانسیسکو به نمایش گذاشته شد. و روزنامه دیلی میل در شماره اخیرش در مطلب به جنگ و درگیری میان جبهه مقاومت و طالبان در ولایت پنشیر پرداخته. روزنامه می نویسد که این جبهه روز جمعه گفت که حملات طالبان را عقب زده و تلفات سنگین به این گروه وارد شده است. در همین حال طالبان هم گفتند که به نیروهای جبهه مقاومت تلفات سنگین وارد کردند. روزنامه در ادامه می نویسد که مذاکرات میان این جبهه و طالبان ناکام شده و طالبان اکنون می خواهند که مشکل را از راه جنگ و زور حل کنند. روزنامه به نقل از یک تحلیلگر امور افغانستان در استرالیا نوشته است که روحیه طالبان با پیروزی‌های پی در پی اخیر بسیار تقویت شده و علاوه بر آن اسلحه بسیار زیاد به دست آورده‌اند. از سوی دیگر گفته می شود افرادی که در ولایت پنجشیر تحت نام جبهه مقاومت گرد هم آمدند نیز اسلحه و مهمات زیاد و پیشرفته در اختیار دارند. پنجشیر یگانه ولایت است که طالبان هنوز تصرف نکردند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. اتاق‌های تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید فیصله شده که امروز شنبه صرافان مرکز صرافان باز شود. برنامه را دوام می دهیم. اتحادیه اروپا کمک‌های بشری به افغانستان را به تعامل دیپلماتیک با حاکمیت جدید در کابل مشروط نمود. وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا دیروز جمعه در سلوانیا در این باره بحث کردند، اما دیپلماتان ارشد این کشورها واضح نساختند که اگر طالبان از شرایط آنها سرپیچی کنند واکنششان چی خواهد بود. بیشتر در این گزارش بشنوید.
جوزف بورل رئیس پالیسی خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا در مورد شرایط سخن گفت که وزیران خارجه اتحادیه اروپا برای دوام کمک به افغانستان در نشست دیروزیشان موافقه کردند. او دیروز جمعه در یک نشست خبری پس از اجلاس غیر رسمی وزیران خارجه اتحادیه اروپا در شهر بردوی سلوانیا در این باره سخن گفت. آقای بورل افزود اتحادیه اروپا برای حمایت از افغانها با حکومت جدید طالبان تماس و تعامل خواهد داشت. رئیس پالیسی خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا همچنان گفت که برای اینکه طالبان با این اتحادیه کار مشترک کند باید این را ضمانت نمایند که افغانستان دیگر بلانه تروریستان مبدل نشود که مانند سالهای پیش بر سایر کشورها حمله کنند. این دیپلمات اتحادیه اروپا در ادامه خاطر نشان کرد که طالبان باید حقوق بشر مشمول حقوق زنان را رعایت کنند، یک حکومت مشمول تشکیل دهند، به کمک های بشری و به خارجی ها و افغان هایی که می خواهند کشور را ترک کنند اجازه دهند. جوزف بورل گفت شاید عده بگویند که طالبان به این شرایط عمل نکنند، اما او گفت که بیایید یک جا ببینیم. بورل با تاکید گفت که تماس ها با طالبان به معنای رسمیت شناختن حکومتشان نخواهد بود. او افزود
حضور ما در چوکات تیم اتحادیه به رسمیت شناختن طالبان نیست، بلکه از نظر عملیاتی اگر بخواهیم با آنها تعامل داشته باشیم این نخستین قدم خواهد بود تا با حکومت جدید تماس بگیریم، زیرا ما باید درباره مسائل مهم با هم بحث کنیم. در میان این همه مهم است که چگونه هزاران تن را از افغانستان بیرون کنیم که ما در پروازهای طیاره نتوانستیم، زیرا این کار ممکن نبود.
رئیس پالیسی خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا قبلا گفته بود که این اتحادیه 1,200,000,000 یورو را به افغانستان نمی دهد که در نظر بود در جریان سالهای 2021 تا سال 2025 میلادی به این کشور بدهد. به گفته او این پول زمان به افغانستان سپرده می شود که شرایط همکاری با طالبان مشخص شود. همزمان ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو در مصاحبه تازه خود شناخت به رسمیت حکومت طالبان از سوی جامعه بین‌المللی را وابسته به رفتار حکومت آینده طالبان خواند. او دیروز در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری رویترز در این مورد بیشتر گفت.
قضاوت درباره حکومت جدید افغانستان پیش از وقت خواهد بود. ما این قضاوت را بر اساس عملکرد طالبان خواهیم نمود، نه به گفتارشان. ما با طالبان طبق تعدادشان حساب میکنیم. اینکه افغانستان به لانه تروریستی مبدل نشود، اینکه حقوق بشری مشمول حقوق زنان مراعات میشود و بر مردمان اجازه داده شود که میخواهند کشور را ترک کنند.
در این میان انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا شب گذشته ابراز امیدواری کرد که حکومت افغانستان همشمول باشد. او که در یک کنفرانس خبری صحبت میکرد گفت واشنگتن در مسائل مختلف چینل های تماس را فعال نگه میدارد.
اگر میخواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00420221124138 تکرار می نمایم 00-42-02-21-12-31-38 و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00-42-21-12-41-15 تکرار می نمایم 00-42-21-12-41-15
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. هایکو ماس، وزیر خارجه جرمنی، برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی در زمستان آینده در افغانستان خواهان اقدامات سریع شد. او دیروز جمعه در نشست وزرای خارجه کشورهای اتحادیه اروپا گفت با اقدام عملی و همکاری مشخص می توان جلوی چنین یک فاجعه در زمستان امسال در افغانستان را گرفت. خانجان الکوزای، معاون اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، می گوید فیصله شده که امروز شنبه سرای شاهزاده باز شود. امرالله صالح، یکی از رهبران جبهه مقاومت در پنجشیر، این آوازه ها را رد کرد که گویا او کشور را ترک کرده است. آقای صالح شب گذشته در یک پیام ویدیویی که توسط چندین رسانه نشر شد در این مورد معلومات داد. سازمان ملل متحد در نظر دارد که در 13 سپتامبر یک کنفرانس بزرگ را برای جمع‌آوری کمک مالی به افغانستان دعوت نماید. در این کنفرانس در ژنو که آنتونیو گوتریش سرمنشی ملل متحد هم سهم خواهد داشت، روی بحران بشری در افغانستان به طور گسترده بحث خواهد شد. مقام‌های آمریکایی می‌گویند که ایالات متحده حداقل 50,000 افغان دیگر را که زندگیشان در حاکمیت طالبان در خطر است، هم می‌پذیرد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارد. آریانا سعید، یکی از آوازخوانان پرآوازه و محبوب افغانستان، می‌گوید که یک جامعه بدون موسیقی بوده نمی‌تواند. در زمان رژیم طالبان در نیمه دوم دهه 90 میلادی، زنان و دختران از حق تحصیل و کار محروم بودند و موسیقی نیز حرام دانسته می شد. خانم سعید که پس از ورود طالبان به کابل، پایتخت افغانستان، به بیرون از این کشور فرار کرده، می گوید که در افغانستان تحت تسلط طالبان به او جای نخواهد بود. آریانا سعید با وصف تهدیدهای امنیتی در حدود 10 سال اخیر در افغانستان فعالیت‌های چشمگیر هنری را انجام داد و میلیون‌ها علاقمند زن و مرد در افغانستان و بیرون از این کشور پیدا کرد. ژعفر احمدی با خانم سعید از طریق اسکایپ در ترکیه گفتگو کرده است.
کاملا احساس بسیار جگرخونی و احساس متاثر کننده بر من است. واقعا برزی که طبق که شما گفتید، من 10 سال آخر زندگی خدا کلان بیشتر اوقاتش در افغانستان گذاشتندم. واقعا در افغانستان بسیار زیاد انرژی مصرف کردم، بسیار زیاد زحمت کشیدم. ما در افغانستان فقط یک هنرمند نبودم، من حیث صرف یک خواننده و یک آوازخوان ظاهر نمیشدم، بلکه من حیث یک انسانی که کوشش میکرد که در افغانستان انرژی مثبت بر مردم ببخشه، یک پیام خوب بر مردم داشته باشه و یک امیدواری بر مردم ببخشه. و تمام او زحمات و کارهای خود که در افغانستان به مصرف رساندیم که بیادم، واقعا بر ما بسیار زیاد متاثر کننده است و به غرضی که بگویم دیسپوینت هستم دیگه هیچ چیز گفتن نمیتونم.
شما گفتین که در سالهای گذشته به گونه مستقیم از طرف طالبان تهدید شده بودین. زندگی زیر سایه حاکمیت طالبا چقدر خطرناک بوده میتونه برای شما؟
فوق‌العاده، یعنی در وقتی که هنوز طالب سر قدرت نبود که اینقدر ما تارگت میشدم و متوجه ما بودن و میخواستن مرا از پیشرفت در کارهایم استاپ بکنن، ما اجازه نداشتم که مثل یک انسان راحت نرمال بیرون بگردم، در بازار برم، در رستورانت برم. باور کنین من در این موضوع بسیار صحبت نمی کردم، برای اینکه ضرورتش نمی دانستم، برای اینکه بر مردم می خواستم قوت قلب باشم، می خواستم امیدواری ببخشم. این موضوعات خطرناکش من هیچ وقت در باری صحبت نمی کردم، ولی من در افغانستان در دمی طول 10 سال یک بندی مطلق بودم و همیشه برای اینکه تارگت می شدم، وقتی که بر من
از امنیت افغانستان اول میامد که آرینا متوجه باشی دینی افته تارگیت هستی، موتر در پشت سرت هست. من فقط در چادیوالی تلویزیون طلوع بندی می بودم اکثرا، ولی با وصف از او کوشش میکردم در افغانستان باشم. حد اقل از طریق تلویزیون در برنامه ها ظاهر شدن ما یک دلگرمی برای مردم بود. دخترها تشویق می شدن، می آمدن سهم می گرفتن در برنامه ستاره افغان مثلا اینا، یعنی ولی بر ما مطمئنن که در اون شرایطی که فعلا طالبا قدرت دارن، بر ما اصلا در اونجا جای نیست و نخواد بود هیچ وقتی که
بله.
و با قانونایی که اونا دارن.
ذبیح الله مجاهد یک سخنگوی طالبان به تازگی گفت که در صورتی که چیز در شریعت اسلامی جایز نباشه، آوازخوانا میتونن در مورد کار و حرفه خود تجدید نظر بکنن. شما میتونین بدون موسیقی و هنر زندگی بکنین؟
واقعا بسیار یک گپ خنده‌دار بر ما بود. هنرمندا خب اول خو یک توفیه است که از طرف خداوند برای هنرمند داده شده، یک استعدادی که برش داده شده که آوازخوانی کار هر کس نیست. اگر می بود تمام مملکت امروز هنرمند می بود. و یک هنرمندی که سالها در مملکت خود زحمت کشیده، انرژی مصرف کرده، چطور می تونه که در ظرف یک روز برای کریر خود چینج کنه و یک کار دیگر پیش بگیره؟ هر کار، هر انسان طبق کار خود، طبق استعداد خود، طبق لیاقت خود کار میکنه. و هنرمند یک جایگاه خاص خود داره در جامعه افغانستان. و چطور یک جامعه بدون موسیقی میتونه پیش بره؟ من نمیفهم که چرا همیشه در افغانستان ما دین اسلام اکثرا یا به زن ختم میکنن یا به موسیقی. همین دشمن دو چیز هستن، یکی زن یکی موسیقی. چرا؟ چرا کشورهای اسلامی دیگه که در دنیا وجود داره، تا عربستان سعودی امروز موسیقی داره ولی افغانستان نه. درست است یگان کسا میگن که در ایران هم آماتور است، ولی در ایران موسیقی است. در داخل ایران کنسرتاز هنرمند دارن. یک امرای هنرمندای زن شاید مشکل داشته باشن، ایره قبول دارم، مگر هنوز هم موسیقی در کل در جامعهشان وجود داره. چرا ما باید همیشه از مملکتای متفاوت باشیم؟
صحبتی بود با آریانا سعید، یکی از آوازخوانان پرآوازه و محبوب افغانستان، که میگوید یک جامعه بدون موسیقی بوده نمیتونه.
آشیانه، برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز، شما هم متوجه شده اید که در بعض خانواده ها عروس خانواده نمی خواهد که شوهرش تمام مصارف فامیل را بدهد. این گونه خانواده ها با چه مشکلات روبرو می شوند؟ خانم هایی که از روی حسادت به فامیل شوهر فامیل خود را پنهانی معاونت می نماید چه عواقب خواهند داشت؟ موضوع این هفته برنامه آشیانه همین است که دهی از خانم ها طرفدار نیستند که شوهرشان به اصطلاح خرج و مصارف تمام فامیل را بدهد و از روی حسادت گاه ناگاه پنهانی به خانواده خود مصرف میکنند. در این رابطه گزارش و در اخیر مصاحبه ای داریم با یکی از استادان پوهنتونه های خصوصی را که مشاور خانواده هم است. با ما باشید. دوستان گرامی، در زندگی مشترک خیلی اوقات افراد کارهایی می کنند که هیچ به عواقب آن نمی اندیشند. گفته می شود در برخی خانواده هایی که به شکل دست جمعی زندگی دارند و خصوصا نانآور خانه پسر بزرگشان می باشد و تمام مصارف را به دوش می کشد، در این صورت است که عروس خانواده به عنوان این که شوهرش را در هر مورد همراهی می کند، از او می خواهد که تمام مصارف فامیل را ندهد و صرف به اندازه خودشان خرج و خوراک را بیاورد. در صورتی که چنین نشد، از روی حسادت خودش نیز به خانواده خود از نگاه اقتصادی پنهانی و یا آشکارا مصرف می کند. احمد سیر باشنده شهر کابل می گوید من عاید خوبی دارم
و مصارف خانه هم به دوشم است، اما خانمم نمیخواهد که بالای تمام اعضای خانواده مصرف کنم. از حسادت بودجه خانواده را ضعیف میسازد.
زیادتر مردم یا زیادتر خانواده ای عادت نداره و بعضی مردم ای عادت داره که در خانه مثلا یک پامیل میسیار یا کلان یا خرد باشه، یک نفر از اون ماش میگیره یا بچه کلانش یا بدرزادی کلانش او ماش میگیره و کل ماش طرف پامیل خود در تعلیم و تربیه از اولادا از که خورد اصلا این ماش نداره مصرف میکنه یا پیس پانتون یا پیس مکتب چیزا رو میپردخته. بعضی همین خانم های از یا باز یک رقم بخیلگی میکنه، همین زیادتر پامیل همین رقم است و زیادتر پامیل بازی تو نیستن. او میگه که مشترک خانواده است، اگه بیدر است بیدر زاده است، کلش از امی یک پامیل است، یک نفر ماش میگیره کلش به مساوانه تقسیم میکنه کنم و روزگار زندگی خود پیش میبره. من در خانه ما کلان نیست، خورد است، اما خانه ما که است یا پامیل ما که است کلش به امی روزگار به امی وقت و زمان خود عیار کده، نمیمانه که امی اقتصاد ما یا اقتصاد خانواده ما روی به برهان بره. میخواهی که اقتصاد خوب باشه با اتفاق با اتحاد.
هیله باشندی ناحیه نهم شهر کابل به ارتباط این موضوع از چشمدید خود قصه میکند.
نگه ما چشمدید خود دیدیم که خوارزاده ایم است، مادر ویاش در خارج است، امینجا تنها زندگی میکنه، یک ذره خوب است ماش ویاش، منتام خانمش کل خرچ مکمل خرچ خانه مادر خودش میته، مثلا به پدرش دوکان جور کرد و زندگی از وار بسیار سخت که ما خود ما دیده بودیم که وا هیچ چیز نداشتن. درست است اولادشان است برشان بکنه، خب او اندازه نه که دیگه بخیم زندگی خود خراب کنه، باید اول متوجه خود و اولاد خود و همشوار زحمت میکشه و چی میکنه داخل چوکات به اندازه کنه. باز وقتی که برای مثلا به مقام مادر یا به خاله یا شوهرش کمک میکنه، ای حسادت میکنه، بخیلی میکنه، حتی نمیخواد که شوهرش جای بره و کتیزو بشینه و بخیزه که بفهمه که مثلا خودم هستم اقتصادم کم ضعیف هستم، خوردادیم یگان دفعه که من یگان کمک یا که میکد. باز ما فهمیدم که خانمش بسیار بخیلی میکد، مگم با مادر یا خود که میکنه و خیر استم و شوهرم یک مادرش مسافر باشه، خام خالم به جای مادر است، اگه کمک کدی کدام گپ نیست.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه‌های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، چرا در برخی خانواده ها عروس خانواده نمی خواهد که شوهرش مصارف تمام فامیل را بدهد؟ آیا کار درست است که عروس خانواده از روی حسادت به خانواده شوهر پنهانی خانواده خود را از نگاه مالی کمک کند؟ عواقب چنین حسادت ورزیدن خانم ها به خانواده شوهر چیست؟ پاسخ این سوالات را در مصاحبه ای که با خواجه راشد صدیقی استاد یکی از پوهنتون های خصوصی که مشاور خانواده هم است انجام داده ایم مشنوید. استاد محترم، در آغاز میشه بگوین که چرا در برخی خانواده ها عروس خانواده دوست نداره که شوهرش مصارف تمام فامیل را بدهد؟
مصارف یک فرزند برای خانواده خود که شوهر دختر خانم باشد دو صورت دارد، من به طور مختصر بیان میکنم. صورت اول این است که آیا خانواده همین فرزند معسر است یا مؤسر. معسر یعنی در سختی قرار دارن، نادار هستن، یا موسر است در آسانی قرار دارن. اگر در سختی باشد، در هنگامی که مصرف میکنه به خاطر موارد ازدواج میباشه یا موارد خوراک پوشاک نوشیدنی و امثال هم میباشد، در اینجا مکلفیت این فرزند است که مصارف به خانواده را انجام بدهد. به خاطر چی؟ دست این فرزند باز است، کار کرده میتونه، بناهن از لحاظ شرعی، از لحاظ قانون مدنی افغانستان بر بالای این فرزند لازم است که چی کنه؟ مصرف کنه. اما اگر خانواده موثر باشن، یعنی در آسانی قرار داشته باشن، اینجا برای این فرزند جایز است، دلش انجام میدهد یا نمیدهد. صورت دوم هبه و بخشش است. مثلا بعضی وقتا فرزند به خاطر خوشنودی خانواده خود میخواد که بعضی مطالب را مثلا به مصرف برسانم، پول به مصرف برسانم برای خانواده خود، بعضی مطالب را انجام بده تا اونها خوش شوند. در اینجا حسادت خانم هیچ معنا ندارد.
آیا کار درست است که عروس از روی حسادت به خانواده شوهر پنهانی خانواده خود را کمک مالی کند؟
این به نحوه نحوه درمان شوهر در صورتی که ندانه و طور پنهانی خانم برداره مصارف خودش نباشه بلکه بر دیگرها استفاده کنه برای خانواده خود و مصرف رسانه، به نحوی از آنها این دزدی است. این کار درست نیست. این بسیار اضرار یا عواقب ناگوار دیگر را دارد. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث فرموده است بهترین خانم همان خانمی است که بر شوهر خود وفادار است، عهد دارد، تعهد دارد و همچنان در صورتی که شوهر در خانه نمی باشد امین است برای اموال وی. مال و دارایی آن را حفاظت میکنند به طور دقیق و درست از آن محافظت میکنند. بنابراین این درست نیست که خانم به طور پنهانی برای خانواده خود بساط پول شوهر را به مصرف برساند.
خب استاد، نتیجه چنین حسادت ورزیدن خانم ها به خانواده شوهر چیست؟
من چهار نکته را برای شما بیان میکنم که نتیجه این حسادت خانم باعث این چیزها میشود. یک، کینه ورزی، یعنی کینه ها بسیار زیاد میشود در خانواده، هم برای خانواده شوهر هم برای خانواده خانم و هم در میان خانم و شوهر کینه ورزی زیاد میشه و در صورتی که کینه ها زیاد شود زندگی با مشکل گرفتار میشود. دو، بی باوری میشه، دیگر شوهر بر خانم خود اعتبار نداره، باور نداره، به خاطر چی؟ اون امانتی را که در نزدش گذاشته اونها را به طور پنهانی به مصرف رسانده. سه، منجر به جدایی میشن، منجر به طلاق میشن، منجر به این میشن که دیگه با همدیگر زندگی کردن نتوانن. چهارم، منجر به خشونت های خانوادگی میشن که بسیاری ها اسباب و از یعنی چگونه بگویم که اسباب را خود خانم مهیا کرده برای خشونت شوهر.
شنونده های گرامی، امید است داشته های برنامه را پسندیده باشید. تا آشیانه دیگر، خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
یک سلام سرد و امطر یخچالی خدمت شنونده های عزیز برنامه مربای مارچ دمی شروع برنامه تقدیم است. از خاطر سلام سرد دادیم که هوا بسیار گرم است و برق هم درک نداره که نداره. از او خاطر گفتیم باش یک سلام سرد بتیم که سردی زمستان یادتان بیایه و امطر بلرزین. خب گپای خود مثل وعده های چرب و نرب مقامات در طاق بالا میمانیم و رخ خود طرف مطالب برنامه دور میتیم. در شروع برنامه یک اعلان کاریابی رو میشنویم.
اعلان مؤسسه کاریابی بیکاران.com با یک عدد آشپز که دارای این شرایط باشد نیاز دارد.
اول، به زبانهای انگلیسی، جرمنی، فرانسوی، چینایی و ژاپنی تسلط کامل داشته باشد.
دوم، سابقه کاری در ترجمانی بیشتر از 16 سال در مؤسسات خارجی داشته باشد.
سوم، با چندین پروگرام کامپیوتر از قبیل ویندوز، وورد، سافت‌ویر